با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب مزامیر، ادامه مزمور 8. در مزمور 8 آیه 4 می‌خوانیم: میگوییم انسان چیست که تو به فکر او باشی و او را مورد لطف خود قرار دهی؟ هنوز افرادی هستند که بر روی این مشکل کار میکنند که انسان چیست؟ انسان مخلوق پیچیده ای است. او به نژاد بشری تعلق دارد. بعضی ها در تلاش میباشند که انسان چگونه به این دنیا آمده است. کتاب مقدس میگوید که خدا او را بر روی این زمین قرار داد و سپس انسان گمراه شده، از خدا روی برگردانده، ایمان به خدا را از دست داده و نافرمانی کرد. چرا بایستی خدا به انسان اهمیت بدهد؟ چرا خدا انسان را از میان نبرد؟ انسان یک شکست بزرگ است. علاقه نداریم این واقعیت را بشنویم. ما می‌خواهیم درباره پیروزی و موفقیت بشنویم. گاهی اوقات فکر می‌کنم سخت‌ترین شغل در دنیا این است که متخصص سرطان باشید. چون خود من سرطان دارم، کم کم با این گروه از پزشکان بیشتر آشنا شدم و اغلب آنان افرادی بدبین هستند. آنها در مسیر تجربه کاری خود داستان‌های موفقیت آمیز زیادی را ندارند. خب، واقعیت این است که انسان هم داستان پیروزمندانه‌ای ندارد. او واقعاً یک موجود شکست خورده بیچاره است. او دنیای خود را به ویرانی تبدیل ساخته است. در این مزمور پرسیده می‌شود انسان چیست که تو به فکر او باشی؟ اما می‌خواهم به شما بگویم که انسان مهم است. چون بیش از 2000 سال قبل خداوند عیسی مسیح به ملاقات او آمد. او به این زمین آمد و بر روی یک صلیب برای ما مرد تا ما بدانیم که او ما را دوست دارد. او ما را توسط محبت نجات نداد، بلکه به وسیله فیض ما را نجات داد، چون ما چیزی نداشتیم که به او تقدیم کنیم. ما ارزش نجات یافتن نداشتیم، اما با این همه خدای پسر بر روی این زمین آمد. نمیدانم آیا سیاره‌های مسکونی دیگری نیز وجود دارند یا نه، شاید هم باشند، اما میدانم که عیسی مسیح به آنجا نرفت تا بر روی یک صلیب بمیرد و جانش را فدا کند. او فقط برای این هدف به اینجا آمد. در مزمور 8 آیه 5 می‌خوانیم: تو مقام او را فقط اندکی پایین‌تر از فرشتگان قرار دادی و تاج عزت و احترام را بر سر وی نهادی. وقتی خداوند عیسی مسیح در عهد عتیق خود را نمایان می ساخت، به عنوان فرشته خداوند ظاهر می شد، اما وقتی به بیت لحم آمد، در سطح پایین تر، یعنی در سطح انسانی آمد. در مزمور 8 آیه 6 می گوید او را بر تمام خلقت خود گماردی و همه چیز را زیر فرمان او درآوردی. به انسان سلطه و اختیار بر کارهای دست خدا داده شده بود، ولی انسان آن را از دست داد. امروز انسان این دنیا را کنترل و اداره نمی کند. دانش فکر می کند که همه چیز را تحت اختیار و کنترل دارد، ولی می بینیم که دانش باعث آلودگی دنیا شده است و این زمین به جایی خواهد رسید که مانند یک زباله‌دانی بزرگ خواهد بود. دانش مسئول آلودگی این زمین است. اگر تا کنون دانش را عبادت کرده و حال می‌خواهید از زباله‌دانی آن بیرون بیایید، به خدایی نیاز دارید که بتواند به شما کمک کند. و این خبر خوش برای شما است که خدای زنده و حقیقی، خالق زمین و آسمان، می‌خواهد به شما کمک کند اگر او را باور کرده و به او اعتماد کنید. او را بر تمام خلقت خود گماردی و همه چیز را زیر فرمان او درآوردی. اما ما هنوز نمی‌بینیم که همه چیز تحت فرمان او باشد و تا زمان بازگشت عیسی مسیح نیز چنین نخواهد شد. در مزمور 8 آیه 7 الی 8 می‌خوانیم: گوسفندان و گاوان، حیوانات وحشی، پرندگان آسمان، ماهیان دریا و جاندارانی که در آبها زندگی می‌کنند. خدا همه چیز را آفریده است. او خالق می‌باشد. اوست که حیوانات وحشی و اهلی، پرندگان آسمان و ماهیان دریا را خلق کرده است. خدا آفریننده همه چیز است. او خالق است و من و شما را آفریده است. پولس رسول در کتاب رومیان فصل 1 آیه 20 میگوید: انسان از ابتدا آسمان و زمین و چیزهایی را که خدا آفریده دیده است و با دیدن آنها میتواند به وجود خدا و قدرت ابدی او پی ببرد. پس وقتی در روز داوری در حضور خدا می‌ایستد، برای بی ایمانی خود هیچ عذر و بهانه‌ای ندارد. با نگاهی به اطراف خود می‌توانیم به سادگی اثر کار دستان خدا را ببینیم. در مزمور 8 آیه 9 می‌خوانیم: ای خداوند، ای خداوند ما، شکوه نام تو سراسر زمین را فرا گرفته است. نه امروز، بلکه روزی نام خداوند بر روی تمام زمین متعال و برتر خوانده خواهد شد. اکنون در زمان حاضر در دنیایی هستیم که برای آزادی و رستگاری خود از درد و رنج آه و ناله می کند، همانطوری که در رومیان فصل 8 آیه 22 نیز می گوید. اما خدا برتر از تمام خلقت است. او جلال خود را بالاتر از آسمان ها برافراشته است و در آنجا انسانی است که بیش از 2000 سال قبل در شهر بیت لحم به دنیا و به این زمین آمد. اکنون او با شکوه و جلال در دست راست خدا نشسته است. فقط با ایمان قادر خواهیم بود او را ببینیم. در دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18 می‌خوانیم: اما ما مسیحیان نقابی بر صورت خود نداریم و همچون آینه‌ای روشن و شفاف جلال خداوند را منعکس می‌کنیم و در اثر کاری که خداوند یعنی روح القدس در وجودمان انجام می‌دهد، با جلالی روزافزون به تدریج شبیه او می‌شویم. و همینطور نامه اول یوحنا فصل 3 آیه 2 می‌گوید: بلی عزیزان، ما اکنون حقیقتاً فرزندان خدا هستیم، اگرچه هنوز نمی‌دانیم در آینده چگونه خواهیم بود، اما این را به یقین می‌دانیم که وقتی مسیح بازگردد مانند او خواهیم شد، چون او را همان گونه که هست خواهیم دید. چه دیدگاه و تصویری عالی برای فرزند خدا در اینجا ترسیم شده است. یک بار دیگر می‌خواهم یادآوری کنم که این مزمور مزموری نبوتی درباره مسیح موعود می‌باشد و بر روی انسانیت مسیح و پیروزی نهایی او تأکید می‌کند. ما فقط در حاشیه این مزمور باشکوه که حمد و ستایش را برای نجات دهنده ما می‌سراید ایستاده‌ایم. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی مزمور 8 در کتاب مزامیر به پایان می‌رسد و اکنون به بررسی مزمور 9 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب مزامیر، مزمور 9. موضوع اصلی این مزمور عبارت است از انسان شریر. همانطوری که تاکنون در برنامه‌های قبلی دیده ایم، مانند بالا رفتن از کوهی از مزمور 2 به مزمور 8 رسیدیم. مزمور 8 مانند قله کوه است و اکنون با مزمور 9 از سمت دیگر کوه شروع به پایین آمدن می‌کنیم. مسیر به سمت پایین از 7 مزمور عبور می‌کند که یک داستان نبوتی را تعریف خواهند کرد. نگاهی سری به رنج‌های یهودیان باقی مانده در ایام آخر داشته و همچنین آن انسان شریر و گناهکاری را خواهیم دید که به عنوان انسان بدون قانون نامیده شده که بر زمین ظاهر خواهد شد. مزمورهای 9 و 10 بسیار به هم مربوط می باشند. یک نوع ساختار الفبایی و نظم خاصی که با هم عبارتی را توضیح می‌دهند در بین آنها در متن اصلی وجود دارد که در ترجمه‌های موجود دیده نمی‌شود و به همین دلیل نیز بعضی از نسخه‌های قدیمی مزامیر این دو مزمور را در یک مزمور کنار یکدیگر قرار دادند. مخاطب این مزمور نیز رئیس نوازندگان یک ساز موسیقی دیگر است که معنی نام آن ساز مرگ برای پسر می باشد و به این دلیل بعضی آن را مانند مزمور 8 در نظر گرفتند و همین عنوان را نیز به آن مزمور دادند که این کار درستی نیست. تا آنجایی که می دانم به طور عمومی پذیرفته شده که این عنوان مربوط به مزمور 9 می باشد. این مزمور به داوود نسبت داده شده است. افرادی هستند که اشاره‌ای به مرگ جولیات را در این مزمور می‌بینند. دیگران می‌گویند که به مرگ پسر بتشبع اشاره شده است. معنای دقیق با توجه به متن اصلی، مرگ پسر نخست‌زاده می‌باشد و من فکر می‌کنم بیشتر به آنچه در سرزمین مصر اتفاق افتاد اشاره می‌کند، وقتی که قوم اسرائیل در هنگام مرگ پسران نخست‌زاده مصری از اسارت به بردگی آزاد شدند. این مزمور با اشاره‌ای به حمد و ستایش شروع می‌شود. در مزمور 9 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم: ای خداوند، با تمام وجود تو را می ستایم و از کارهای شگفت انگیز تو سخن می رانم. تو شادی و خوشی من هستی و من در وصف تو ای خدای متعال می سرایم. مانند مزمور 7، این مزمور نیز حمد و ستایش کرده و می بینیم که در مزمور 9 حمد و تسبیح خدا بخشی از شادی آینده است که به طور زیبا در مزمور 8 پیشگویی شده، یعنی وقتی که همه چیز تحت فرمان کسی قرار می‌گیرد که برای مدتی پایین‌تر از فرشتگان قرار گرفت. در واقع با اولین بخش این مزمور یک پیشگویی و نبوت در مورد شرایط و وضعیت زمین در زمانی است که پسر انسان در عدالت و صلح تخت پادشاهی را در اختیار خواهد گرفت. با نگاه به نجات و رهایی آینده، این آواز و حمد و ستایش را داریم که در آن روز همه مردم زمین در خواندن آن با هم شریک خواهند شد. تصویری از این زمان را در کتاب مکاشفه یوحنا می‌بینیم، یعنی وقتی که جمعیت بزرگی از قوم اسرائیل، کلیسا و 24 رهبر با یکدیگر جمع شده و خدا را حمد و ستایش خواهند کرد. در مزمور 9 آیه 3-4 می‌خوانیم: دشمنانم عقب نشینی کرده در حضور تو بر زمین خواهند افتاد و هلاک خواهند شد، زیرا تو ای داور عادل بر مسند خود نشسته‌ای و از حق من دفاع می‌کنی. دوباره به زمان ملکوتی می‌رویم که در مزمور 8 عنوان شده است، یعنی زمانی که همه چیز تحت فرمان آن پادشاه قرار خواهد گرفت. مارتین لوتر گفته است: یک نفر با خدا در اکثریت است. برای او موضوع اصلی این نبود که خدا را در کنار خودش داشته باشد، بلکه همیشه در تلاش بود که مطمئن باشد خودش در کنار خداست. نکته مهم برای داوود این بود که یقین داشته باشد در راستی و درستی عمل می کند. دوست من، اجازه دهید همیشه مطمئن باشیم در کنار خدا قدم برمی‌داریم و همراه با او هستیم. در مزمور 9 آیه 5 می‌خوانیم: تو قوم‌های شرور را محکوم و نابود کرده‌ای و نام آنها را از صفحه روزگار محو ساخته‌ای. با توجه به متن اصلی در اینجا گفته شده تو ملت‌ها را تنبیه و توبیخ کرده‌ای. در مزمور 9 آیه 6 می‌خوانیم: دشمنان ما را به کلی ریشه‌کن نموده‌ای و شهرهای آنها را ویران کرده‌ای، به طوری که حتی نامی از آنها نیز باقی نمانده است. در اینجا اشاره مشخص به قضاوت و داوری آینده دنیا است. سوالی که در اینجا مطرح می شود، آیا در موعظه های امروزی در کلیساها به اندازه کافی در مورد داوری خدا صحبت می شود؟ باید بگویم که تا حدی درباره نوع خاصی از داوری موعظه هایی می شنویم، اما موعظه های بسیار کمی در ارتباط با جهنم می شنویم. مدتی پیش فرصتی داشتم که به بسیاری از موعظه های گوناگون گوش کنم و دو نکته را در مورد آنان متوجه شدم. در اکثر موعظه ها سعی کردند شنوندگان و قوم خدا را تسلی دهند. در واقع می توان گفت که بسیاری از موعظه ها برای افرادی است که به نظر می رسد مشکلی دارند و در جستجوی شانه هایی هستند که بتوانند اشک ریخته و درد و دل کنند. اما همچنین موعظه‌ای نیز در مورد جهنم شنیدم که تلخی و نفرت واعظ در موعظه احساس می شد. به این فکر کردم که قبل از اینکه شخصی بخواهد درباره جهنم موعظه کند، بایستی قلب خود را جستجو کند و مطمئن شود این موضوع بر روی خود او اثر گذاشته و آیا قلب خودش شکسته و درد گرفته، چون انسانها از دست رفته و به سوی جهنم می روند. یک شخص بی ایمان به نکته جالب درباره یک واعظ معروف به نام مودی اشاره کرد وقتی موعظه ای از مودی در ارتباط با جهنم را شنید. این شخص می گفت: دوست ندارم موعظه هایی درباره جهنم بشنوم، ولی کسی بهتر از مودی نمیتواند در مورد جهنم موعظه کند. اجازه دهید بگویم نه تنها به موعظه درباره جهنم نیاز است، بلکه همچنین نیاز به اشخاصی است که بتوانند به درستی و به خوبی در این مورد موعظه کنند. حدس میزنم یکی از دلایلی که من زیاد درباره جهنم صحبت نمی کنم این است که فکر می کنم بایستی بیشتر و عمیق‌تر در قلب خودم تحت تأثیر این واقعیت باشم وقتی می خواهم در مورد آن صحبت کنم. نویسنده مزمور در اینجا کاملا مشخص می کند که همه دشمنان اسرائیل شکست خواهند خورد. این پیروزی خدا برای باقی مانده از این قوم است که با خدا راه می روند و به او وفادارند. من فکر می کنم آنچه در اینجا داریم مرگ پسران نخست‌زاده در مصر است و از همانجا بود که حرکت ضد یهودی شروع شد. این حرکت در واقع از سرزمین مصر در دوران فرعون آغاز گشت. یک پادشاه جدید در آن سرزمین قوم برگزیده خدا را به اسارت گرفت و سعی کرد این نژاد را به کلی نابود کند که در نتیجه فیض و هدف خدا برای نجات بشریت خونسا شده و از بین می رفت. از آن زمان تا کنون ملت‌ها و قوم‌های بسیاری دشمن قوم اسرائیل بودند. آنها به نفرت و کینه داشتن از اسرائیل تا زمانی که روز نجات و رهایی بیاید ادامه خواهند داد. در زمان حاضر نیز احساس نفرت و کینه بر ضد یهود وجود دارد. اکنون در قسمت بعدی در این متن پادشاهی و تخت عدالت او برقرار و استوار شده است. در مزمور 9 آیه 7 الی 8 می‌خوانیم: خداوند تا به ابد پادشاه است. او مسند داوری خود را برقرار کرده تا بر قوم‌های دنیا با عدل و انصاف داوری نماید. او با عدل و انصاف داوری خواهد کرد. این نکته مهم است. احساس من امروز این است که در بسیاری از کشورها کمبود قاضیان منصف وجود دارد که از قانون پیروی کرده و مجازات‌ها را بر طبق قوانین صادر کنند. از یک طرف قاضیان زیادی هستند که سازشکار بوده و سعی دارند فقط نظر مردم و افکار عمومی را به خود جلب کنند و از طرف دیگر قاضیانی نیز هستند که بیش از حد سختگیری کرده و ناعادلانه و یا از روی احساسات و نظرات شخصی خود بدون در نظر گرفتن قوانین یا برای کسب منافع خود و یا گروهی مشخص قضاوت می کنند. در هر صورت این نوع قضاوت‌ها عادلانه و بر طبق قوانین نیستند. امروز به عدالت و انصاف نیاز داریم و خدا عادل و برحق است. حق به ضرورت آنچه نیست که من و شما فکر میکنیم. خدا بود که نور را از تاریکی جدا ساخت. من هرگز قادر به انجام این کار نبوده و نیستم. من زمین و آسمان، خورشید و ستارگان را نیافریدم. اوست آن که معین کرد چه چیز حق و درست است. اگر چنین فکر نمی کنید در اشتباه هستید. این طور است، به همین سادگی و صراحت. حقیقت همین است. یکی باید باشد که قوانین و اصول این جهان را صادر کند و آن شخص من و شما نیستیم. خدا است که قوانین این جهان را ریخته است و خودش آنها را اجرا کرده و به پیش می راند. خدا مدت‌های طولانی قبل از من و شما بوده و پس از ما نیز خواهد بود و فکر می کنم که او حق ویژه و مخصوص را دارد. اکنون به چند آیه بعدی توجه کنید. تصویری از وضعیت و شرایط قبل از آمدن مسیح برای برقرار کردن ملکوتش را می‌بینیم. در مزمور 9 آیه 13 می‌خوانیم: ای خداوند، ببین دشمنانم چگونه به من ظلم می‌کنند. بر من رحم کن و مرا از چنگال مرگ رهایی ده. خداوند، بر من رحم کن. در مورد شما نمیدونم، اما من به رحمت خدا محتاجم. ممکن است برایتان در اینجا سوال به وجود آید، چون گفتم وقتی خداوند بیاید عدالت خواهد بود. اما دقت کنید، عدالت در شخص خداوند عیسی مسیح وقتی گناهان ما را بر خود گرفت به انجام رسید و او برای ما عدالت محسوب شده است و تمام ایمانداران در او عادل شمرده شدند. و آنچه من امروز نیاز دارم رحمت است و رحمت در شخص عیسی مسیح به ما داده می شود. خدا به ما در عیسی مسیح رحم می کند. در مزمور فصل 9 آیه 14 می خوانیم: تا تو را در حضور همه مردم اورشلیم ستایش کنم و به سبب این رهایی شادی نمایم. امروز به افراد زیادتری نیاز داریم که در خدا شادی کنند. مزمور 9 آیه 15 ادامه می دهد: دشمنان در چایی که برای دیگران کنده بودند افتادند و در دامهایی که برای دیگران گذاشته بودند گرفتار شدند. در اینجا در واقع اشاره‌ای به قوم و ملت ها است. ملت‌ها خودشان در چایی که کنده بودند افتادند. امروز به ملت‌های دنیا نگاه کنید. می‌بینید که ملت‌های بزرگ چگونه در چاهایی که کنده‌اند افتادند و دست و پا می‌زنند. به نظر می‌رسد که همه ما گرفتار شده‌ایم و این وضعیت دنیای امروزی است. در مزمور 9 آیه 16 می‌خوانیم: خداوند بدکاران را در دام‌های خودشان گرفتار می‌کند و نشان می‌دهد که خدای عادلی است. در این آیه حقیقتی بسیار بزرگ را می‌بینیم. در مزمور 9 آیه 17 می‌گوید: همه بدکاران و تمام قوم‌هایی که خدا را از یاد می‌برند هلاک خواهند شد. صدای فریادی شنیده می‌شود. همه شریران و قوم‌هایی که خدا را از یاد برده‌اند به جهنم افکنده خواهند شد. این یک اصل بزرگ می باشد که خدا معین کرده است. در مزمور 9 آیه 18 می خوانیم: ای خداوند، برخیز و قومها را محاکمه کن، نگذار انسانها پیروز شوند. بیچارگان و مظلومان همیشه به فراموشی سپرده خواهند شد. امروز می بینیم که ستم دیدگان از یاد برده می شوند. شعارهای زیادی درباره حمایت از مظلومان و برنامه‌های مبارزه با فقر می‌شنویم، ولی همیشه به نظر می‌رسد کسانی که صاحبان قدرت هستند ثروت‌ها را به دست می‌آورند قبل از اینکه به فقرا برسد. وقتی خداوند عیسی مسیح بازگردد، فقیران عدالت را به دست خواهند آورد. ما افراد فقیر و بیچاره بایستی بیشتر به خدا علاقه داشته باشیم. فقیران زیادی هستند که برای یافتن کمک به احزاب و نمایندگان مشخص سیاسی پناه می آورند. متاسفانه کمک واقعی از آنان دریافت نخواهند کرد. این احزاب و نمایندگان فقط برای به دست آوردن مقام و قدرت خود تلاش می کنند. خداوند عیسی مسیح نیازی ندارد برای به دست آوردن مقامی تلاش کند. او پادشاه پادشاهان و خداوند خداوندان است. او محتاج نیست که حزب یا گروهی را از روی این زمین خوشنود سازد. وقتی مسیح برای بار اول به روی این زمین آمد، برای به انجام رساندن اراده خدا آمد. چون او خدا است، دفعه دیگر که به این دنیا بیاید، اراده خودش را انجام خواهد داد. دوست من، بیچارگان و مظلومان برای همیشه از یاد برده نخواهند شد و امید فقیران برای همیشه برباد نخواهد رفت. آنها از انسانها انتظارات و توقعاتی دارند و به مردم امید بستند، ولی فقط خدا نیاز آنها را برطرف خواهد ساخت. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.